ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. فرانسوی به گروگان گرفته شده توسط دو برادر الجزایری فرانسوی و عاملان حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو لحظاتی پیش آزاد شد. یک منبع پلیس میگوید یک نفر در جریان گروگانگیری در فروشگاه در پاریس به شدت زخمی شده است. پلیس فرانسه میگوید بین قتل یک زن پلیس در پاریس و حمله به شارلی ابدو ارتباط وجود دارد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. فرانسوی به گروگان گرفته شده توسط دو برادر الجزایری فرانسوی و عاملان حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو لحظاتی پیش آزاد شد. خبرهای اولیه حاکی از کشته شدن این دو برادر است. به محض دریافت خبرهای بیشتر شما را در جریان اون قرار خواهیم داد. یک منبع پلیس گفت که یک نفر در حادثه گروگانگیری روز جمعه در یک فروشگاه در شرق پاریس پس از تیراندازی به شدت زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این وزارت کشور فرانسه خبر کشته شدن دو تن در این گروگانگیری را تکذیب کرده بود. این گروگانگیری همزمان با محاصره دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو در شمال شرقی پایتخت فرانسه صورت گرفته است. و پلیس فرانسه روز جمعه اعلام کرد که بین قتل یک پلیس زن در پاریس و حمله به مجله شارلی ابدو ارتباط وجود دارد. در حمله چهارشنبه گذشته به این نشریه تنز 12 تن از جمله سردبیر آن کشته شدند. یک روز پس از آن نیز یک پلیس زن در یک ایستگاه مترو در پاریس توسط فرد مسلحی کشته شد. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه خواستار مدارا در این کشور شد. آقای اولاند که در ساختمان نخست وزیری سخن میگفت افزود به فرانسه در قلب پایتختش حمله شده است، جایی که در نتیجه مقاومت مردمش روح آزادی نفس می کشد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه آنچه را تروریسم و خشونت به نام اسلام خواند محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که دو روز پس از حمله به مجله شارلی ابدو و قتل 12 تن سخن می گفت افزود خشونت و تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم است. و 185 روزنامه‌نگار ایرانی روز جمعه در بیانیه حمله روز چهارشنبه به مجله شارلی ابدو و قتل 12 تن را به عنوان حمله تروریستی محکوم کردند. امضا کنندگان این نامه نوشتند اقدام به خشونت علیه آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ای و ترور روزنامه‌نگاران در هر قالب و به هر شکل و بهانه‌ای به دست هر فرد و گروهی یا هر مرام و عقیده‌ای محکوم است. و گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده در آفریقا روز جمعه از حمله به مجله شارلی ابدو و کشته شدن 12 تن به عنوان یک اقدام قهرمانانه یاد کرد. و بریم سراغ یک گزارش. همزمان با انتصاب باب کراکر به عنوان رئیس جدید کمیته روابط خارجی مجلس سنا اعلام شده که حل و فصل تنش‌ها در کنگره آمریکا در مورد مناسبات با ایران و برنامه هسته‌ای تهران یکی از اولویت‌های اصلی کاری او خواهد بود. بشنویم از کیان معنوی از رادیو فردا.
در حالی که احتمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هنوز وجود دارد، رئیس جدید کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا روز چهارشنبه گفت که اولویت مهم او یافتن راهی برای مداخله کنگره آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تنسی، روز چهارشنبه ساعتی پس از انتصاب به ریاست کمیته روابط خارجی سنا گفت یقیناً پارلمان ایران در مذاکرات هسته‌ای نقش دارد. بنابراین فکر می‌کنیم که کنگره آمریکا نیز باید در این مسئله دخالت داشته باشد. به نوشته سایت خبری هافینگتون پست، اکنون که اکثریت کنگره با جمهوری‌خواهان است، دو گزینه احتمالی برای موضع‌گیری در قبال برنامه هسته‌ای ایران تحت تأثیر اقدامات کنگره آمریکا قرار خواهد گرفت. یکی از این طرح‌ها که پیشتر از سوی رابرت منندز رئیس پیشین کمیته روابط خارجی ارائه شده و حمایت هر دو حزب را نیز همراه خود داشت، خواهان تصویب تحریم‌های مشروط علیه ایران است. و طرح دیگر را باب کورکر و لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، به سنا ارائه کردند. این طرح دولت آمریکا را ملزم می‌کند هر گونه توافق نهایی با ایران را برای تصویب به کنگره ببرد. لایحه دوم تاکنون مورد حمایت سناتورهای جمهوری‌خواه قرار گرفته است. در ادامه یک گزارش هفینگتون پست آمده است که هرچند بر اساس قوانین با شروع کار کنگره جدید تمام لوایح ارائه شده به کنگره پیشین از نظر قانونی ملغا تلقی می شوند، اما اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در شروع کار کنگره جدید روز چهارشنبه تصریح کردند که استثناءً لوایح پیشنهادی ارائه شده درباره ایران به قوت خود باقی خواهد بود و به زودی در کنگره مطرح می شود. به نوشته سایت هافینگتون پست، در حالی که تردیدها در مورد توافق آمریکا و ایران در مذاکرات هسته‌ای نیز قوت گرفته، جمهوری‌خواهان در مورد جلب حمایت برای تصویب لایحه مورد نظرشان خوشبین به نظر می‌رسند. با اینکه دولت باراک اوباما کنگره آمریکا را به طور کلی از مذاکرات هسته‌ای کنار نگذاشته، اما باید یادآوری کرد که توافق احتمالی در این گفتگوها به صورت معاهده کشوری تنظیم نخواهد شد و در نتیجه به تایید کنگره ملزم نیست. در حالی که اکثریت پیشین دموکرات‌ها در مجلس سنا حاضر بودند تهدید و فشارهای خود علیه ایران را به خاطر سیاست کاخ سفید به تأخیر بیندازند، اما اکثریت فعلی جمهوری‌خواهان در این مجلس حاضر نیستند در این زمینه نرمش نشان دهند. مذاکرات اتمی با ایران در ماه ژانویه در ژنو اثر گرفته می شود.
کیان معنوی گزارش می داد. و اما عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه اعلام کرد که محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه در شهر ژنو در سوئیس دیدار خواهند کرد. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی افزود آقایان ظریف و کری پیش از مذاکرات دو جانبه راهنمایی‌های لازم را به معاونان خود ارائه خواهند کرد. قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دو کشور بین روزهای 25 تا 27 دی ماه مذاکراتی دو جانبه را در ژنو برگزار کنند. روز 28 دی ماه نیز مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان برگزار خواهد شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز سوم آذر ماه گذشته با تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه تا 30 ماه ژوئن 9 تیر ماه سال آینده موافقت کردند. و معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر حمایت آنچه که مقاومت فلسطین نامید گفت که تهران هیچگاه از حمایت از فلسطین و گروه‌های مقاومت غافل نمی‌شود. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان این موضوع را در دیدار با جمال عیسی عضو دفتر سیاسی گروه حماس که به تهران سفر کرده است ابراز داشت. این مقام وزارت امور خارجه گفت که ایران از تمامی ظرفیت خود به نفع قضیه فلسطین و برخورد قاطع با اقدامات اسرائیل استفاده خواهد کرد. تهران از حامیان گروه های تندروی فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی به شمار می رود.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
بله، بگویید که شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 0042-02-21-12-21-12. قرارمون رو به خاطر دارید. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که یک روز پس از انتشار خبرهای از فیلتر شدن 3 نرم افزار ارتباطی تلفن همراه در ایران، وزیر دادگستری خبر داد که در قوه قضاییه شکایت های زیادی از این برنامه های ارتباطی به دلیل تهدید اخلاق اجتماعی و سلامت خانواده ها مطرح شده است. و همکارم محمد زرقامی و اطلاعات بیشتر.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری های داخلی گفته است که اگر دولت قادر به جلوگیری از به گفته او بخش های ناسالم شبکه های مجازی از طریق فیلترینگ هوشمند نباشد، آنگاه ناچار است که اصل شبکه ها را کلا فیلتر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی 18 دی ماه دلیل صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن 3 نرم افزار ارتباطی تلفن همراه در ایران را دریافت شکایت های زیاد از این موضوع در قوه قضاییه عنوان کرد و گفت در قوه قضایی شکایت‌های زیادی مبنی بر اینکه در این برنامه‌های ارتباطی اخلاق اجتماعی و سلامت خانواده‌ها تهدید می‌شود مطرح شده است. او همچنین با اشاره به بحث آنچه تهدید سلامت فکری و اخلاقی مردم توسط این شبکه‌ها نامید، پیگیری بحث فیلترینگ آنها توسط وزارت دادگستری و قوه قضاییه را جدی دانست. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه 17 دی ماه به نقل از یک منبع در کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی از صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن 3 نرم افزار ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتساپ و تانگو خبر دادند. در همان روز رمضان علی سبحانیفر عضو کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گفت که تاکنون در این زمینه مطلبی به این کمیته اعلام نشده است. مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به انتشار این خبرها واکنشی نشان ندادند. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت حسن روحانی در این باره گفت: دولت تلاش می‌کند با کنترل‌های فنی و فیلترینگ هوشمند اجازه فعالیت به این شبکه‌های مجازی اجتماعی بدهد و چنین از ایجاد فضاهای غیر اخلاقی و مضر برای جامعه جلوگیری کند. آقای پور محمدی بحث فیلترینگ را بحثی مشترک میان قوه قضاییه و مجریه دانست و ابراز امیدواری کرد که آنها بتوانند به بهترین نتیجه برسند. همزمان با سخنان مصطفی پور محمدی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت که فیلترینگ تنها راه برای مقابله با آنچه او تهاجم فرهنگی نامید نیست. در چند ماه گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نظیر واتساپ، وایبر و تانگو موضوع بحث بین مقام‌های دولت حسن روحانی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بود است. در حالی که برخی مسئولان قوه قضاییه خواستار مسدود شدن این شبکه‌ها هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. و اما در حالی که لغو برخی کنسرت‌های دارای مجوز در ایران ادامه دارد، وزیر ارشاد می‌گوید که از هر فعالیت فرهنگی که مغایر نظرات فقهی آیت الله علی خامنه‌ای باشد جلوگیری می شود. مهرداد قاسمفر.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرای موسیقی یا هر گونه فعالیت‌های فرهنگی که آنها را مغایر با نظرات فقهی آیت الله علی خامنه‌ای تشخیص بدهد جلوگیری خواهد کرد. این را علی جنتی وزیر ارشاد در گفتگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد. آقای جنتی با اشاره به نظرات آیت الله علی خامنه‌ای درباره موسیقی گفته است: نظر فقهی رهبری رد آن نوع موسیقی است که لهوی باشد و انسان را از راه خدا دور کند. اما اینکه چه نوع موسیقی‌هایی مصداق لهو است، پیش از این صرفاً به صورتی کلی و عمومی از سوی دفتر آقای خامنه‌ای معرفی شده بود. این دفتر در فروردین ماه سال 89 در پاسخ به استفتایی به نقل از آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد: هر موسیقی که به نظر عرف موسیقی لهوی و مطربی که مناسب با مجالس عیش و نوش است باشد، موسیقی حرام محسوب می‌شود و فرقی نمی‌کند که موسیقی کلاسیک باشد یا غیر کلاسیک. این تعیین مصداق مبهم البته درباره موسیقی‌های مورد حمایت و تایید وزارت ارشاد هم صادق است، کما اینکه آقای جنتی در همین گفتگویش درباره موسیقی مجاز میگوید: آن نوع موسیقی که ما را با عرفان آشنا میکند و به آدمی نشاط میبخشد و مملو از آثار شاعران بزرگ و گرانقدر کشور است، مورد تایید همه است و کسی نمیتواند به آن خدشه‌ای وارد کند. آقای جنتی توضیح بیشتری درباره مصداق‌های به گفته او موسیقی مبتذل و یا موسیقی مجاز نداده است. گفته‌های وزیر ارشاد در حالی است که در هفته‌های گذشته خبرهایی از فعالیت‌های گروه‌های موسیقی رپ که وزارت ارشاد عنوان رسمی آن را در این وزارتخانه گفت آواز می‌خواند در ایران مطرح شده است. از جمله نشریه اینترنتی هفت راه آذر ماه گزارش داد که پس از مدت‌ها بحث و جدل پیرامون قانونی شدن فعالیت رپرها در کشور، خواننده‌ای در سبک رپ به نام آرمین زارعی معروف به 2AFM موفق به دریافت مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. این آشفتگی درباره وضعیت موسیقی در ایران اما در سخنان حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد برجسته‌تر می‌شود وقتی که 2 روز بعد از آن گفت: ما موسیقی رپ نداشتیم و نخواهیم داشت. همه اینها در شرایطی است که همین هفته و روزهای اخیر کنسرت گروه لیان در بوشهر به مشکل برخورد و در شیراز به کلی لغو شد. کنسرت یک خواننده راک نیز از سوی وزارت ارشاد در بوشهر به رغم فروش بلیت لغو شده است.
مهرداد قاسمفر. و در زمان کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه گفت که این وزارتخانه در جریان تعیین حقوق سال آینده تنها به افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران فکر نمی کند، بلکه قدرت معیشت کارگران را هم مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش ایسنا، حسن 17 تن افزود در صدد پیدا کردن راهکاری هستیم که افزایش دستمزد ضمن بالا بردن بهره‌وری به کارگران قدرت خرید بدهد.